هم متوجه بشیم که داره چه اتفاقاتی میفته.
اصل این مطلب برمیگرده باز به مدیریت کلان، که ما باید مهارت آموزی رو به فرزندانمون از ابتدای تدریس شروع بکنیم. یعنی اگر ما به او بابا آب داد، بابا نان داد که درس غلطی هم هست دادیم از ابتدای سال اول ابتدایی، باید آروم آروم مهارت آموزی هم بهش در حوزه کسب و کار، روش های استاد شاگردی، علم، هنر همه تلفیق بشه، بحث های فنی و حتی بازاریابی، بازارسازی، بازارداری، اینها رو بیایم در اون مراحل آموزش های تئوریک اینها رو هم آموزش
در واقع
بدیم.
همون مدیریت کسب و کار
رو. مدیریت کسب و کار رو آموزش بدیم. خب نداریم. یکی از اشکالاتی که برمیگرده به این که ما امروز دچار رکود میشن بچه‌هامون و جوانانمون و گاهن هم دچار سرخوردگی میشن متاسفانه به دلیل همون مسائلی که شما اشاره کردید، اون عدم مدیریت لازم برای آموزش مهارت‌های مورد نیاز هستش. در حوزه صنایع دستی همونطور که عرض کردم، ما خب اون چه که گذشته که گذشته، در آینده باید تلاش بکنیم که از مدارس ابتداییمون آموزش مهارت‌های هنری و صنایع دستی و هنرهای سنتی رو برای دانش آموزانمون داشته باشیم، به همین ترتیب تا مراحل اولیه‌ای که میرن به طرف دانشگاه و در اون حوزه دانشگاه هم باید این اتفاقات بیفته.
و البته که باید درست هم هدایت بشه.
احسن.
چون یه نکته داریم آقای بختیاری، الان رشته مدیریت کسب و کار خیلی تو بورسه، الان دیگه خیلی ها که میخوان بگن یه کار ویژه‌ای داریم میکنیم تو این رشته دارن تحصیل میکنن، تا اینجاش خوبه.
بله.
اما به شرط اینکه هدف هم داشته باشیم.
بله.
نه اینکه فقط به خاطر اون عنوان رشته ما بخوایم بریم دنبالش، چون الان میبینیم که خیلی از جاها نیاز دارن دنبال این افراد فارغ التحصیل این رشته میگردن. بعد یه دفعه ما ببینیم از اون طرف مثل جریان این میمونه که ما میبینیم مهندس الحمدلله زیاد داریم، دکتر زیاد داریم یا اینها، این تا اینجاش خوبه، اما به شرط اینی که اون کارایی لازم هم داشته باشه دیگه، یعنی ما با مشکل مواجه نشیم.
خب ببینید، ما فارغ از مدرک گرایی باید به دنبال مهارت آموزی باشیم، به دنبال توانمندسازی باشیم و مسیر رو طوری هموار بکنیم برای کسایی که بهشون آموزش میدیم که اینها دنبال تکیهگاه نگردن، خودشون بشن تکیهگاه. اگر با مثلا یک چنین روش و راهبردی حرکت بکنیم، خب موفق میشیم. در حوزه صنایع دستی هم
حالا الان قبول دارید که الان داره یه ذره اوضاع افراد بهتر میشه تو این حوزه ها؟
خب طبیعتاً ببینید، به دلیل
اینکه حوزه مهارتی مخصوصاً
قرن 21 قرن تحوله و نه اینکه خیلی به اصطلاح مدیران ما به خودشون جنب و جوش دادن، بلکه مردم حرکت کردن و مدیران میبینن که اگر با مردم نرن عقب میافتن. یکی از
بس اوضاع احوال آیندهمون توی این رشته فکر میکنید که مناسب
ما
باشه؟
ما امیدواریم، حتما عرض کردم، ما انشالله دهه آینده دهه رشد و شکوفایی صنایع دستی ایران خواهد بود. ما انشالله
البته مطمئنم به دلیل حضور پیشکسوتانی مثل حضرت عالی خانم دکتر، به دلیل اینکه این دید وجود داره که این اتفاق بیفته،
انشالله حتما خواهد افتاد. ما در عرصه‌های جهانی حتما پرچم صنایع دستی ایران رو انشالله به نحو شایسته برافراشته خواهیم کرد. اینا شعار نیست. امروز اگر شما یک مروری بکنید بر تولیدات صنایع دستی ایران نسبت به 50 سال گذشته، تحولات عظیمی رو میبینید که اصلا قابل مقایسه نیست. در حوزه شیشه‌گری اتفاقاتی افتاده که اصلا نمیشود مقایسه کرد، در حوزه سفالگری همینطور، در بخشای دیگه هر چی که من نگاه میکنم تحول رو به جهش و نوآوری و شکوفایی هستش. ما مشکل اساسیمون امروز در بحث صنایع دستی در حوزه عرضه و اقتصاد بازار هستش که باید از توانمندان مختلفی که حضور دارند و متخصصینی که هستند در عرصه‌های مختلف در این بخش هم بیاریم استفاده بکنیم، از نقطه نظراتشون بهره‌مند بشیم و بتونیم به نحو شایسته بازاریابی خوبی بکنیم و دنبال اون بازارمون رو اونجا حفظ بکنیم، بازارداری بکنیم در عرصه‌های جهانی و همونطور که سرکار خانم دکتر سیروس اشاره کردن در حوزه بسته‌بندی بتونیم اون تحولات لازم که ایجاد شده دنبالش بکنیم. من به شما این نوید رو بدم به همت کارشناسان محترم در حوزه معاونت صنایع دستی، خصوصا برادر بسیار پرتلاشمون آقای مهندس رحمانی، یک گروهی از به نام گروه بسته‌بندی صنایع دستی تشکیل شده. این گروه مجازیه ولی به صورت فیزیکی ده ها کارخانه و کارگاه بسته‌بندی آماده درش وجود دارن برای اینکه محصولات صنایع دستی رو به نحو شایسته بسته‌بندی کنند و عرضه بدن و برای بسته‌بندی محصولات صنایع دستی محصول تولید کردن و اینها آماده هستن که کمک بکنن. اینا الان یک تقریبا ظرفیت بالفعله که بعد از اینا استفاده بشه. اینا نیاز به مدیریت
در واقع استارتاپ های این حوزه هستن که کارشون رو شروع کردن.
اینا کارشون رو شروع کردن و باید از اینا بهره مند بشیم. در حوزه بسته‌بندی ما الان محصولاتمون رو دیگه مثل قدیم عرضه نمی کنیم ولی باز ناکافیه. باید ما در حوزه تولید صنایع دستی رو بیاریم به تجاری سازی و انبوه سازی و محصولات صنایع دستی را انبوه تولید کنیم با بسته‌بندی مناسب، با حفظ کیفیت مناسب و انشالله بتونیم اون راهبرد اقتصاد شکوفا در عرصه جهانی رو در حوزه صنایع دستی محقق بکنیم.
خیلی متشکرم. ما اگر اجازه بفرمایید عرض سلامی هم بکنیم به حضور آقای سید عباس شیردلی، هنرمند پیشکسوت قلمزنی. آقای شیردلی سلام.
سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم، ممنون. یه مقدار صداتون رو اگه بلندتر بفرمایید، یه مقدار من ضعیف میشنوم که شنوندگانمون هم صدای شما رو رساتر بشنوم.
من دارم سلام و ادب دارم جناب استاد شیردلی.
خواهش کنم. برنامه سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی، میهمان عزیز برنامه‌تون و شنوندگان عزیز برنامه شما.
متشکرم. خب همونجور که متوجه شدین خدمت آقای بختیاری و سرکار خانم
سلام عرض میکنم خدمت شما
دکتر سیروس هستیم.
بله، من سلام عرض کنم خدمت مهمانان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. آقای استاد شیردلی، شما من خواهشم این هست که بفرمایید ما اوضاع احوال اقتصادیمون در حوزه قلمزنی که حالا شما هم توی این رشته فعال هستید به چه صورت هست و یه پیشینه اقتصادی هم بفرمایید، هم از اوضاع احوال اقتصادی فعلی قلمزنی.
ببینین کلن راجع به کل هنرها بعد از کرونا چون هیچ گونه حمایتی نشده، خب یه مقدار مشکلات به وجود اومد، خصوصا در نوسانات ارز که متاسفانه قیمت مس از کیلویی 80 هزار تومان در طول سال رسید به مس که اولین فلزی است که بیشتر هنرمندان قلمزن ما، خاتم کارها و خب مس و پرداز و بسیاری از هنرها مثلا مواد اولیهشون همین مس رسید به کیلوی 230-240 هزار تومان. خب این واقعا بزرگترین ضربه رو به هنر زد، با توجه به اینکه ما خیلی از بازارهای خودمون رو از دست داده بودیم، توریستای خارجی نمی اومدن، خب به نوبه اون تجارت هم دیگه مسکوت مونده بود و ما هیچ صادراتی نداشتیم، چه در حوزه تجارت بی تو بی چه در سی تو سی، و خب ما اینها رو که نداشتیم هیچی، مواد اولیه‌مون هم گرون شد. واقعا بزرگتر ضربه رو به پیکره صنایع دستی زد.
خب حالا یه نکته وجود داره جناب استاد شیردلی. ببینید موضوعی که وجود داره اینه که ما توی حوزه در واقع حالا همه کسب و کارها این کاهش ارزش پول ملیمون،
بله،
باعث این اتفاق شد که حالا از اون سمت میریم به این در واقع به این نوع نگرش که به حال مواد اولیه قیمتش رفته بالا یا حالا به نوعی ارز قیمتش رفته بالا.
بله.
و عملا این اقتصاد حالا بیمار و مسائل دستوری در اقتصاد تأثیر خودش رو به این شکل میذاره روی کارهای مختلف، همینجوری که حضرت عالی هم میفرمایید. به هر حال ما تو همه حوزه‌های اقتصادی، کارخانجاتی که مواد اولیه کالاهای تولیدیشون، حالا توی بحث هنر هم به هر حال مواد اولیه کالاهای تولیدی، همه اینها به هر حال قیمتی داره، قیمتش تأثیر میگیره از قیمت‌های روز جهانی، تغییر میکنه و عملاً همه اینها مؤثر خواهد بود و درسته. در کنارش یه اتفاق دیگه هم افتاده، اون بحث کرونا رو خیلی خوب اشاره کردین، چون یه نکته دیگه ای داره، چون این کاهش ارزش پول ملی اتفاقا باعث این میشه که ما توریست بیشتر برامون بیاد، اما اتفاقی که یه مقدار اومد کنارش، موضوع بیماری در واقع کووید 19 و کرونا، تأثیر خودش رو گذاشت که این موضوع رو ما از دست دادیم. یعنی اگر این موضوع حالا یکیش نبود یکیش بود، شاید یه ذره در واقع همدیگر رو جبران میکردن، درست میگم؟
بله دقیقا.
حالا من خواهشم این هستش که برای برون رفت از این اوضاع و احوال، حضرت عالی فکر میکنید که چطور باید به موضوع اقتصادی کارهای هنری که داریم انجام میدیم و صنایع دستی نگاه بکنیم که بتونیم حداقل یه نگاهی داشته باشیم برونزا و درون نگر، در واقع بتونیم ازش یک درآمدی کسب بکنیم با تمام اون فاکتورهای اقتصادی؟
بله ببینید، یکی این خب عوامل هست، عواملی بود چه برزد دست ما هم نبود و دولت هم، ولی به نظر من قسمت اعظمی از این گرونی ها مال سوء مدیریت و نبودن مدیریت در عرصه کلان کشور هست. عرضه مس که در داخل کشور هست یعنی خیلی قیمتش بالاتر از ارزش جهانی شد. ببینین ما مس رو توی بازارهای صنایع دستی دست چهارم پنجم می‌خریم، متوجه شدین؟ اگر ما میتونستیم مواد اولیه رو به صورت ارزان و بدون واسطه با یک قیمت پایه بخریم بهتر بود. خب بعد خودمون رو توی یک سال پیدا کردیم و الان خدا رو شکر تو عرضه به صلاح قلم زنی، خصوصا توی آب نقره، الان صادرات صنایع دستی به استانهای دیگه، حرف اول رو ما داریم میزنیم، خیلی خوب شده.
بله
قلم زنی الان خودمون رو پیدا کردیم. مزد
نخواهش میکنم،
این عرصه تونستیم تقریبا یه سری کار رو انجام بدیم، خدا رو شکر تا حدودی داره کارها روی پیکره میفته و کارها داره درست میشه.
متشکرم سرکار خانم دکتر سیروس. شما هم اشاره بفرمایید، حالا توی مباحث در واقع مواد اولیه تو حوزه حالا سفال که شاید تخصص حضرت عالی هم هست بیشتر بتونید اشاره کنید، یا موارد دیگه که به حال ازش اطلاع دارید بفرمایید که اوضاع احوال الان به چه صورته.
اصلا گفتنی نیست، خیلی
نه اتفاقا جاش همین جاست. بله و حتما بفرمایید.
یعنی انقدر مواد اولیه گران شده که بچه‌ها که میان با من صحبت میکنن، مثلا فرض کنید که امروز میخوان یه کاری رو بفروشن، تولیدی های کوچیک، فردا که میخوان همون کار رو به اون قیمت بفروشن نمیتونن، چون مواد اولیه، لعاب، استین ها، رنگ ها، اینا انقدر به روز گرون میشه. یعنی امروز شما مثلا زنگ میزنی که بخری، میگه این قیمتی که لیستی که من برای تو فرستادم مال دیروز بوده، امروز این قیمته و این اتفاق خب خیلی بده، خیلی زرد
و شبیه بقیه موارد. البته تولیدات ما تو همه صنایع مختلف
دقیقا. ولی یه بحثی هم که من دلم خواستش آقای بختیاری گفتن، حمایتی که نمیشه. ببینید در سال 74 اومدن کار و دانش رو افتتاح کردن که کار و دانش بیاد بچه ها رو توی صنایع دستی، شعارم این بودش که ما این دانش آموزان وقتی که میان دو سال دیپلم میگیرن وارد دانشگاه میشن و بعد از دانشگاه توی بازار کار، یعنی اصلا هدف این بودش. استقبال خیلی خوبی شد، مخصوصا ما تو سفال و سرامیک انقدر،
تو سالهای اول مخصوصا
تو سال 74 من خودم هنرستان درس میدادم، انقدر تقاضا کننده زیاد بود که ما مجبور بودیم معدلهاشون رو در نظر بگیریم، که داشتیم شاگردی که اکثر نمراش 20 بود و اومده بود رشته سفال رو ثبت نام کنه. ولی هر چقدر که زمان گذشت، اولا که دانشگاهی که گفته بودن قولشو داده بودن ایجاد نشد، یعنی دانشگاه فقط در همدان بود که وقتی که ما رفتیم به اونجا سر زدیم دیدیم که وضعیتش از هنرستان خیلی پایین تره، و ما دانشگاهی نداریم. ببینید صنایع دستی توی دانشگاه ها، تو رشته ها به عنوان دو تا واحد درس داده میشه. یعنی شما مثلا دو واحد میاد فرض
کنید رشته مستقل نداریم؟
نداره، نه، رشته صنایع دستی هست ولی پراکنده است. یعنی شما دو واحد دو واحد، بعدم یه دو تا دانشگاه داریم، یکی دانشگاه صورت که فوق دیپلم ده. یعنی ما دانشگاه
اون هنرهای تجسم،
دانشگاه استاد فرشیان،
استاد فرشیان که من دارم تجسم میکنم، هنوزم به خاطر کرونا شروع نشده. الان استاد فرشیان اگر این اتفاق بیفته که کاملا هم تجهیز کردن کارگاه ها رو، اتفاق خیلی خوبه.
به صورت علمی کاربردیه؟
نه، به صورت استاد شاگردی هستش.
نه، منظورم اینه که زیر مجموعه دانشگاه علمی کاربردی محسوب میشن.
دانشگاه آزاد.
دانشگاه آزاد علوم. دانشگاه علوم. بعد این ضربه، این اتفاق اینجور شدش که هرچی که زمان گذشت دیگه هر کسی که رانده و مانده بود و معدلش پایین ترین معدل بود و هیچ جا نمیپذیرفتنش، میومد تو کار دانش یا هنرستان ثبت نام کرد، در صورتی که سال اول معدل 14 بود. و بعد تمام این رشته ها کم کم جمع شد، یعنی رشته سفال و سرامیک از کل هنرستان های تهران جمع شده. الان فقط یک هنرستانی که تدریس میکنه و اومدن نقاشی روی کاشی رو درست دادن. اینا رو شما رو چی؟ یعنی وقتی که شما دانشگاه هنرستان نداری، دبیرستان نداری، شما گفته از دبستان، ما حتی نتونستیم دبیرستان و کار دانشمون رو حفظ کنیم. بنابراین دانشگاه نداریم که این رشته رو تدریس کنه. این اتفاقی شما،
یعنی اینجوری که شما سرکار خانم دکتر سیروس میفرمایید، آینده صنایع دستی رو شما با خطر در واقع مواجه می‌بینید. که واقعا اتفاقاتی ممکنه بیفته که ما اگه الان بهش فکر نکنیم، بعدن، حالا همینجوری که ما شاید چند دقیقه پیش با آقای بختیاری که صحبت میکردیم داشتیم میگفتیم از این حس خیالمون راحته، در صورتی که نباید راحت باشه. بس
ببینید، یک اتفاق خوب دیگه هم که همون سال 74 به بعد افتاده بود، توی نمایشگاه قرآن بود.
بله.
نمایشگاه قرآن یک ماه ماه رمضان رایگان کل هنر صنایع دستی، کل هنرها رو از نقاشی گرفته، یعنی هنرهای تجسمی رو رایگان یک ماه، هر کسی که وارد بخش جوانه، آقای گرمالودی بودن، همیشه ذکر خیرشونه، شما به هر خانومی، آقای جوانی که میمد، حتی عروس و دامادایی که میمدن قرآن بخرن، وقتی که میمدن میدیدن حدود 30-40 رشته اینجا رایگان داره تدریس میشه. شما ببینید از این میز به اون میز میرفتن، از این غرفه به اون غرفه، و این باعث شده بود که بدونن اصلا. میدونید یه وقتای شما میای تو رشته سفال میبینی اینو دوست نداری، میای تو رشته مثلا نگارگری، ولی وقتی که شما همه چی رایگان در اختیارت باشه، این انگیزه برای جوان‌ها ایجاد میشه. ما باید انگیزه رو ما این انگیزه رو باید تو جوانامون ایجاد کنیم، در صورتی که این انگیزه داره گرفته میشه.
یه موقع‌های یه اوقات فراغتی بود اون زمان‌ها، قدیم‌ها، که حداقل تو اون اوقات فراغت بعضیا اگه به این فکر می‌کردن که بخوان توی هنری یه مقدار سرش پیدا بکنن وارد می‌شدن. الان اون اوقات فراغت رو که نداریم. البته بماند که از یه زاویه دیگه با وجود کرونا هم میتونیم بگیم اوقات فراغت زیاد داریم. حالا اینا متاسفانه در هم تنیده شده. اگر اجازه بفرمایید، ما روی خط ارتباطیمون همونجور که استاد شیردلی رو داشتیم، آقای فیروز ناصری هرسینی، صنایع دستی استان کرمانشاه و هنرمند پیشکسوت تو حوزه گلیم، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای ناصری، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمانان عزیزتان، سرکار خانم دکتر سیروس، آقای بختیاری و آقای شیرده.
خیلی خیلی متشکرم.
عرض ادب و احترام دارم آقای ناصری.
حدود ماه رجب هم به همه تبریک میگم.
خیلی متشکرم. ما هم به همچنین. جناب آقای ناصری، من میخوام برم سر اصل مطلب، یه مقدار از حوزه اقتصادی در واقع هنرتون بفرمایید که ما از زاویه اقتصادی میخوایم به هنر شما بیشتر نگاه بکنیم. البته موضوع برنامه به این صورت هست، هنرش به هر حال سر جای خودش بسیار قابل در واقع تحسین و احترام است، و ما از زاویه اقتصادی میخوایم دقیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم. بفرمایید که توی حوزه اقتصادی وضع احوال گلیم خلاصه چطوره؟
بله، عرض کنم که من دوست دارم که درد دل اول هنرمندا رو با یه شعر بگم، بعد وارد اون حوزه بشم.
خواهش میکنم.
ما زهر صاحب دلی یک رشته فن آموختیم، عشق از لیلی و صبر از کوکن آموختیم، گریه از مرغ سحر، خودسوزی از پروانه ها، صد سرا ویرانه شد تا ساختن آموختیم. این مصداق بارز هنرمندان صنایع دستیه که صنایع دستی چون شناسه انسانیت اینجای بحث داره، من نیاز داره که افرادی که واقعا تبحر دارن و تخصص دارن و میفهمن صنایع دستی رو اینها در رأس امور قرار بگیرن، برای اینکه اون چند هزار سال پیشی که صنایع انسان با حیوان از اون الفتی داشته جدا شد، شاخصه و شناسه انسان ها و چه تمایزشان شد صنایع دستی که متاسفانه الان در این حالت مفقود مانده.
درسته.
عرض کنم که در رابطه با صنعت بافتای داری،
بله،
که مسلماً این هم مثل سایر صنایع و سایر صنایع دستی دچار این بحران و این رکود و این برنامه ها شد، مواد اولیش گران شد و بافت به اصطلاح بافنده های مقداری که به اصطلاح کم شدن به علت عرض کنم که دستمزد ها بالا رفت و یه مقداری به اصطلاح به رکود برخورد کرد. اما یه فرصت هم شد، واقعا من خود شخص بنده برام یک فرصت شد که از وقتی که به اصطلاح کرونا شروع شد از پارسال تا حالا تولید کردیم، حالا انشالله که این مسئله زودتر از بین خواهد رفت و بار دیگر روزگار چون شکر آید، بالاخره بهار صنایع دستی هم شروع خواهد شد، ما ناامید نیستیم. اما روی هم رفته بحث ما بحث صادراته که متاسفانه نداریم و نگاه مدیریتیه که این نگاه مدیریتی متاسفانه شامل همه استانها هم شده، وقتی که از بالا مدیر یک ضعفی داشته باشه نسبت به مدیران پایین دستی هم سرایت میکنه. من متاسفم واقعا از اینکه مدیران ما هنوز صنایع دستی براشون جا نیفتاده. رهبر در رابطه با صنایع دستی چه فرمودن؟ آقای رئیس جمهور همین چندی پیش اشاره کردن و در برنامه ششم بحث مهارت آموزی گذاشتن سال آخر. سال آخر چه جواب میده؟ شما از اولین سالی که برنامه ششم توسعه رو ابلاغ کردید باید نگاه درون که از فرمایشات خود رهبره با نگاه درون نگاه صنایع دستی میکردید در برنامه توسعه ششم. از اونجایی که آیه بختیاری هم اشاره کردن، شما در تحولات آموزش و پرورش باید اینو میگنجاندید، مثل ژاپن، مثل چین، مثل از کنم که هند، مثل اندونزی، مثل مالزی. خب این کار نکردن. بعد قوانینی که مصوب شده، قوانینی که مصوب شده هنوز در وزارت میراث فرهنگی داره خاک میخوره. هنوز یک مدیر توانمندی پیدا نشده که برای اینها آیین‌نامه اجرایی بنویسه. خب اینها مشکله. حالا اگر صنایع دستی رو پا خودش هست، با همت و تلاش از کنم که
همه فعالین این حوزه،
بله،
درست. من متشکرم آقای، اگه اجازه بفرمایید آقای ناصری. البته یه نکته من اینجا اضافه بکنم که به هر حال ما توی این حوزه و حوزه های مختلف وقتی صحبت میکنیم، حالا در رابطه با موضوعی که حالا شما هم بهش اشاره کردین، مدیران وزارت محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم زمان که خواستن میتونن روی خط ارتباطی برنامه بیان و فرصت براشون محفوظ هست، حتی در حال حاضر و یا آینده که بتونیم در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم، اظهار نظر اونها رو هم توی این حوزه بشنویم. اما توی این حوزه نکات مشترکی رو حالا هم حضرت عالی سرکار خانم دکتر سیروس، آقای بختیاری و همچنین آقای شیدلی که خدمتتون هستیم هم اشاره کردن. حالا اگه اجازه بفرمایید یه مقدار آقای شیردلی، یه مقدار سکوتتون طولانی شد، من عذرخواهی میکنم، به هر حال چون همراهی میکنید و به هر حال دوست داریم که با هم این بحث رو به نتیجه برسونیم، ببینیم که به هر حال تو اوضاع احوال اقتصادی چطور باید نگاه بکنیم و خدمت شما خواهیم بود. آقای بختیاری، من همه این مواردی که میشنوم و چه اشتراک بین همه صنایع مختلف رو همه این موارد میدونم، میخوام ببینم که حضرت عالی تحقیقی به عمل آوردید که اون موارد خاص، چون ببینید ما وقتی در رابطه با یه خودرو صحبت میکنیم میگیم این خودرو یک وسیله ایست که احتیاج است برای رفت و آمد، پوشاک، در رابطه با هر چیزی، در رابطه با صنایع دستی و مسائل هنری که صحبت میکنیم که خوراک روح و روان، یه مقدار تو این حوزه ما چیکار کردیم که الان من مصرف کننده توی این حوزه بیام ببینم که آیا این موضوعش به خاطر اون فرهنگ سازی است، یا بیام ببینیم اینجا اون تشکل‌ها و افراد فعال تو این حوزه اصلا چه کاری رو انجام دادن. چون خیلی از کارهایی که ما داریم میریم میبینیم یه کاری هست، مجوز میخواد، اونو میخواد، اینو میخواد، همه مسائل وجود داره، اما در نهایت خود اون فعال اقتصادی راهشو پیدا میکنه کارش باید انجام بده چون امرار معاش باید بکنه. توی این حوزه هنرمندان ما تو بحث صنایع دستی چه کارهایی رو انجام دادن و امروز چطور دارن گذران میکنن؟
ببینید من ابتدا اجازه
حالا یه موضوع قبل کرونا و بعد کرونا داریم، ولی شما
آره اون دیگه برای همه موضوع رو بررسی میکنیم. ببینید من فقط در تکمیل فرمایشات سرکار خانم دکتر سیروس عرض بکنم که فکر میکنم ایشون بیشتر نظرشون گذشته و حال صنایع دستی بود، مسائلی که اشاره کردن، و جناب ناصری هم، استاد ناصری، اشاره کردن به قانونی که خاک میخوره، قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 26/10/1396 مجلس شورای اسلامی که
تا به الان اجرایی نشده،
تا الان در دولت هنوز آیین‌نامه‌اش رو هم متأسفانه
در انتظار آیین‌نامه،
همون مسائلی که سرکار خانم سیروس اشاره کردن، ماده 8، ماده 4 و ماده 12 این قانون اون امیدهایی رو که بنده بهش اشاره کردم برای ما به وجود میاره و شکوفا میکنه که انشالله در آینده اتفاقات خواهد افتاد، حتما در دولت بعدی این قانون انشالله اجرایی خواهد شد و به نتیجه خواهد رسید. اما در تو این
تشکل‌های بخش بله. خصوصی چه کردن تو این زمینه؟
همون قانون که الان بهش اشاره کردم و همون تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخونه و پیگیری بحث بیمه، متأسفانه حالا بحث بیمه به دلیل کمکاری دولت و عدم توانمندی دولت در تأمین بودجه بیمه تأمین اجتماعی برای هنرمندان صنایع دستی ابتر مونده و نتونستن بودجه سنواتی رو به طور معین و لازم، البته بخشش رو تأمین میکنن که ناکافی هستش، اما
چه مقدارش الان داره پرداخت میشه؟
ببینید ما الان 400,000 نفر هنرمند به صدا شناسه‌دار صنایع دستی در بانک اطلاعاتی معاونت صنایع دستی ثبت شده که 40,000 نفر، بلکه کمتر از 40,000 نفر بیمه تأمین اجتماعی حمایتی استفاده میکنن، کمتر از 40,000 نفر. این به دلیل اینکه دولت نتونسته اون اعتباری رو که مجلس تصویب میکنه رو تأمین بکنه،
در که اینم خیلی تاثیرگذاره تو موضوع اقتصادی
و خیلی موثره. یه بخشی اینه، البته اگر بازار و صادرات و فضای اقتصادی صنایع دستی شکوفا بشه، بنده به عنوان یه فعال عرصه صنایع دستی میام اعلام میکنم و مطمئنم هستم که هنرمندان صنایع دستی به هیچ کمکی نیاز ندارن، ولی مشکل اصلی اینه که دست رو از همه جا بستن، یعنی هم تولید ما مشکل داره، هم عرضه فروش ما، تولیدمون اشاره کردن استاد شیردلی و استاد ناصری که به خاطر اینکه دولت مدیریت نمی کنه، اگر واقعا دستگاه متولی پیگیر باشه و بتونه مواد اولیه بومی که مثل مس یا مواد اولیه بافت‌داری که اینا داخلیه، این که حالا بحث تحریم ها و نمیدونم این مسائل همه بهونه است. ببینید تحریم 10% باید اثر داشته باشه، نه 100%. ما ناکارآمدی در حوزه مدیریت داریم. من حاضرم که هر وقت که مدیران محترم حوزه دستگاه متولی صنایع دستی آمادگی داشته باشن رو در رو بشینیم صحبت بکنیم
ان شاء الله. حالا اونم در واقع به فراخور زمان خودش.
ما اگر بخوایم که حوزه اقتصادی صنایع دستی رو شکوفا بکنیم، در عرصه‌های خارجی باید ورود بکنیم. ما پایانه‌های صادراتی نیاز داریم که در داخل
الان بعضمون تو حوزه صادرات محصولات چطوریه؟
من که فکر میکنم کلن تعطیل، حالا گاهی وقتا